اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. امروز روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. در این ساعت گزارش در این مورد در کنار گزارش ها درباره تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. طالبان افغان با وجود اعتراضات گسترده کمپاین بزرگی را علیه کشت خشخاش افزایش داده است. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خبر داد که این عملیات تا نابودی کامل زمین ها از کشت کوکنار ادامه خواهد یافت. در هفته های اخیر تخریب مزارع خشخاش در شمال شرق افغانستان تظاهرات گسترده ای را برانگیخت. نیروهای امنیتی طالبان تظاهرات دهقانان و ساکنان منطقه را با خشونت سر کوب کردند. دستگیری ها صورت گرفت و گزارش ها از کشته شدن تعدادی از معترضان خبر دادند. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی زازای آریوب در امتداد خط دیورند تای درگیری ها میان طالبان و مرزبانان پاکستانی، تلفات به نیروهای طالبان و هم نیروهای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت که درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. باشنده های محل میگویند مردم از حراس جنگ مناطقشان را ترک کرده و به مناطق نزدیک دیگر آواره شدند. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه امروز منتشر شد، گفته که این بدین معنا نیست که طالبان دوست درجه یک هستند، اما این واضح است که آنها دشمن روسیه نیستند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان همچنین گفت که هنوز محدودیت های سیاسی مشخص بین مسکو و طالبان وجود دارد. اگرچه روسیه حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از محدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز در جریان سخنرانی در اجلاس سران اتحادیه عرب گفت که آنطور که انتظار می‌رفت آنها حمایت مالی لازم را از شرکای بین‌المللی منطقه‌ای خود دریافت نکردند. این اظهارات در حال مطرح شده که وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که عساکر اسرائیلی بیشتر در عملیات نظامی زمینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه شرکت خواهند کرد. با گفته وزیر دفاع اسرائیل این عملیات نظامی گروه حماس را از بین خواهد برد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. افزایش درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی اختلافات سرحدی است و یا بازی سیاسی؟
فکر میکنم که پاکستانی از وضعیت موجود با استفاده از دیگه گویا نیروهای تحریک طالبان پاکستان در قلمرو و افغانستان فعال هستند، زی سو استفاده میکنند و تحت نام توریسم و مبارزه با توریسم.
مردم سیلاب زده افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز فوری دارد. همچنان مصاحبه در این مورد با یک تن از باشنده های محل دارد. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نام 10 تن از مقام های جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در فهرست برخی چهره های سیاسی متهمان و افراد تعلیم شده قرار داده. امروز روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. گزارش در این مورد داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه خودتان آزادی و شنوندگان پخش می شود، اما با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگوید که در ولسوالی زازه آریوب در امتداد خط دیورن تیه در گیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و همچنان قوای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. بیشتر در این گزارش میشنوید.
یک منبع از فرماندهی امنی حکومت طالبان در پکتیا میگوید در درگیری روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن یک تنشان کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. او که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت تلفات در ولسوالی زازه آریوب وارد شده و درگیری در دندپتان تلفات در پی نداشته است. این منبع میگوید درگیری پس از چاشت روز چهارشنبه آغاز و الی صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. این منبع از تلفات وارد شده به جنوب پاکستان چیزی نگفت، اما طاهر خان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در پاکستان به نقل از منابع پاکستانی میگوید که یک مرمی از توپهای طالبان در کرما ایجنسی در پوسته مرکزی نیروهای پاکستان اصابت کرده که در نتیجه آن یک سرباز پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان افزوده که درگیری میان طالبان افغان و نیروهای پاکستان از 3 روز به این سو به گونه وقفه‌ای ادامه داشته است. طاهر خان میافزاید که در اثر درگیری میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستان گذرگاه خرلاچی بین این دو کشور نیز بسته شده و گفتگو میان دو طرف برای بازگشایی آن بی‌نتیجه بوده است. به گفته او طالبان خواستار بازگشایی گذرگاه خرلاچی و توقف شلیک‌های جانب پاکستان شدند. در همین حال برخی از باشندگان ولسوالی زازه آریوب پکتیا تایید می‌کنند که درگیری شدید میان هر دو جانب جریان دارد و سلاح‌های سبک و سنگین در آن استفاده می‌شود. باشندگان محل به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کنند و نمی‌خواهند در گزارش نامشان گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کردند که جانب پاکستان به گونه کورکورانه به خانه های مردم مرمی های توپ شلیک می کنند. آنان در مورد تلفات وارد شده به افراد ملکی در این مناطق جزئیات ندادند. یک باشنده ولسوالی زازه آریوب بر رادیو آزادی گفت
به سرحد به مناطق نزدیک دیگر کوچ کردند. ترس شدید در منطقه حاکم است. وضعیت اضطراری است. پاست ما این است که مشکل از راه گفتگو حل شود و جنگ متوقف شود.
باشنده ولسوالی دندپتان پکتیا بر رادیو آزادی میگوید
جنگ روان دی ل پاکستان څخه توپونه او هم
جنگ ادامه دارد. راکت های پاکستان در خانه های مردم اصابت می کند. جنگ با سلاح های سنگین است. راکت ها سلاح های سنگین است. ده ها خانواده از مناطق جنگی به مناطق دیگر نقل مکان کرده اند و جنگ هنوز ادامه دارد.
کرده شوی دی جنگ اوس هم دوام لري.
هرچند علت آغاز این درگیری میان هر دو طرف مشخص نیست، اما یک منبع در فرماندهی امنی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یکی از پوسته های امنیتیشان به نام عمر آغاز شد. اما طاهر خان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در پاکستان به نقل از منابع پاکستانی طالبان را به آغاز این درگیری متهم کرده است. پیش از این درگیری روز پنجشنبه هفته گذشته نیز جتهای پاکستانی در ولسوالی ورممه پکتیکا حملات هوایی انجام داده بودند. هرچند حکومت طالبان و پاکستان به طور رسمی در مورد این حمله هوایی چیزی نگفتند، اما برخی منابع پاکستانی پیش از این گفته بودند که اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در این حمله هوایی هدف قرار گرفتند. اخیراً مقام‌های پاکستانی با لهجه تند اتهام وارد می‌کنند که خاک افغانستان از سوی تی تی پی برای حملات مسلحانه استفاده می‌شود، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد می‌کند.
من ساعت قبل با نصرالله استانکزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه درباره این مطلب مصاحبه ای را انجام داده و نخواست از او پرسیدم که این رویداد به طور متواتر چرا تکرار می شود؟
مثل که همه شاهد هستند، بکرات این خط به اصطلاح خط فرسی دیورنده نقص کردن و هر نوعی خواستن در او دسترازی کردن. به اصطلاح یک نوع عادت شده برای پاکستانی ها، برای فعلا که طالب ها حاکم هستن و در سرحدات نیرو دارن، طبیعتا باعث بروز چنین حوادث میشه. و از طرف دیگه نقطه دوم ایست که پاکستانی هایی را درک میکنه که در کابل یک ادعای وجود داره که او اداره در سطح بین المللی به عنوان یک شخصیت حقوقی رسمی به رسمیت شناخته نمیشه، به عبارت دیگه به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشده. از خلا در حد اعظمی پاکستانی استفاده میکنه.
استاد، شما در جریان هستین که نیروهای نظامی پاکستان در قبل بر کنر و ننگرهار و ایجا حملات راکتی و توپخانه را انجام می دادن، ولی تایید نمی کردن. حال تمام حملاتشان چی از جت‌های جنگیشان است که حمله می کنن، چی درون که فایر می کنن پرتاب می کنن، و حال حملاتی که در چند ولسوالی پکتیکا صورت گرفته تایید کردن، چرا دیگه کشورها در این مداخله نمی کنن، چیزی نمی گن و خصوصا ملل متحد؟
از جایی که طالبا بیشتر از 2.5 سالی که حاکم شدن هیچ دولتی داره به رسمیت نمیشناسه و همچنان نمایندگی افغانستان در ملل متحد و طالبا تعلق نگرفته، بنان مرجع نیست که شکایت بکنه از وضعیت موجود و مجامع بین المللی، و مجامع بین المللی نمیتونه که یک طرف در قضیه به اصطلاح قضاوت بکنه، چون طرف یک طرف حقوقی وجود نداره یا به رسمیت شناخته نشده. متاسفانه پاکستان از این وضعیت سوء استفاده میکنه.
ببینین، همی درگیری های وقتی که طالبا به قدرت رسیده گهگای در مرزها صورت میگیره. گزارش ها میگه که هم طالبا و هم حکومت پاکستان منفعت برداری میکنن و از لحاظ سیاسی. آیا به نظر شما این یک مانور سیاسی است؟ چه فکر میکنید؟
اگر بدون فکت گپ بزنیم و با در نظر داشتیم و تیوری توتیه که به سیاست مطرح میشه، ممکن است چنین پیشبینی وجود داشته باشه که یک سناریوس و هر دو طرف میخواهد که امتیاز سیاسی بگیرن و ذهنیت عامه را به نفع خودشان بچرخانه. برعکس فکر میکنم که پاکستانی از وضعیت موجود با استفاده از اینکه گویا نیروهای تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعال هستند و از این سو استفاده میکنن و تحت نام توریسم و مبارزه با توریسم، در صورت اقداماتی که پاکستان میکنه تجاوز شناخته میشه.
نصرالله استانگزای، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگوید سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیازهای بشردوستانه مردم را تشدید بخشیده است. این نهاد در اعلامیه تازه می‌افزاید که سیلاب‌های اخیر از میان 34 ولایت این کشور 25 آن را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در بغلان و برخی ولایت دیگر از عدم دریافت کمک شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی یا IFRC میگوید که سیلاب‌های مرگبار اخیر در افغانستان وضعیت بشردوستانه وخیم را تشدید کرده است. این فدراسیون نوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه خود در این مورد افزوده که باران‌های شدید بهاری و سیلاب‌ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است. با گفته IFRC، این سیلاب‌ها از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت آن را تحت تاثیر قرار داده که تنها بغلان بیش از 200 تن تلفات را متحمل شده و هزاران تن دیگر با از دست دادن خانه‌هایشان دیگر سرپناه ندارند. این در حال است که آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در بغلان و برخی ولایات دیگر از وضعیت بد و عدم دریافت کمک شکایت دارند. محمد عالم، باشنده بغلان مرکزی، به رادیو آزادی میگوید 6 عضو خانواده‌اش را در سیلاب از دست داده است.
از اون طرف سیل آمد. سیل که آمد، 2 سکند 3 سکند زیاد تیر نشد. من چشم ما خورد به یک کوه، ما گفتم یک کوه سری ما آمد. همه تا کشیدیم دیگه واسه همون بچه‌ی ما دم گوری بود، سری ما بود. دو سیاسرای من رفت، یک بچه من رفت، دست برازده من سیاسرش هم رفتن، دو در دختر شش شهید داره ما فعلا.
برکت الله خان از بزرگان قومی در ولسوالی برکه ولایت بغلان در این مورد میگوید.
هر خانه ای مردم که در زندگی میکنن بالاتر از 15 لگ و 20 لگ و 30 لگ تا 100 لگ در ایز ضربه خوردن. دور از امارت اسلامی به خاطر مرهمگذاری زخم اندکی مردم، این مردم پراگنده نشوه که باز دیگه در کشورهای خارج یا در آب غرق میشه یا شرک میشه در امرای در تار مثال سرشان یا تار مثال گرفتار میشه در یک جای دیگه دکمانی خواه گرفتار میشه یا تار مثال یک آلت دیگه سرشان میاد یا سکته میگه این مردم همه دست بسار مردم سکته نگوه چون فامیلش هم دست دادن زمین شما دست دادن خانه هاشان هم دست دادن.
آسیب دیدگان در ولایت فاریاب ادعا می کنند که هیچ کمکی تا اکنون دریافت نکردند. یک تن از آسیب دیدگان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
با کشت مردم، با مال مردم، با زمین مردم همطور ضرر رسانده. لیکن در بامو ضررها در ولسوالی پشتونکوت اکثرا هیچ ایتور از طرف دولت ایتور کمکی آمده باشه بر مردم پیلا.
با این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی یا IFRC همچنان گفته است که این حوادث در کشوری رخ داده که به گفته این فدراسیون در حال حاضر شاهد یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است، جایی که مردم به سختی قادر به مبارزه در برابر آن هستند. در اعلامیه IFRC همچنان آمده است که سطح رنج در افغانستان در حال حاضر فراتر از گفتار است و برای کمک به آسیب دیدگان این سیلاب ها نیاز به حمایت فوری بین المللی است. IFRC همچنان با اشاره به بارندگی ها و موج های سرد اخیر در افغانستان گفته که تأثیر قابل توجه بر زندگی و معیشت به ویژه زراعت و مالداری گذاشته است. تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار سیلاب ها و ادعاهای آسیب دیدگان مبنی بر عدم دریافت کمک ها از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما مولوی ضیاءالحق حقمل تنظیم کننده امور برنامه های معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از جان باختن 165 تن و زخمی شدن 265 تن دیگر در نتیجه سیلاب ها در بغلان خبر داده و گفته است که نزدیک به 10,000 مواشی تلف شده است. همزمان با این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه تا یک پیشبینی از ریزش بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن احتمالی سیلاب ها در 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها الا 29 ماه سور خبر داده و گفته است که سطح بارانها از 15 الا 50 میلی متر خواهد بود.
در این حال جعفر احمدی در آغاز گفتگوی تلفنی از میرویس حامد باشنده ولسوالی بغلان مرکزی این سوال را پرسیده است که مردم در چه وضعیت قرار دارند.
متاسفانه چقدر که مردم یا مؤسسات بنیادهای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چیز را اعلام میکنن و رقم نیست. تقریبا کم از کم 10,000 خانه بیجا شده، خانهشان تقریبا یا مکمل یا نیمه ویران شده از بین رفته. دمی طول یک هفته مؤسسات و حکومت و مردم ها توانستن که در دو روز اول خوی چیزم نبود، هیچ احتمال رفت آمد و چیزم نبود، امکان میچیدم کسی رسانده نتانست. بعد از دو روز بارندگی هم بود دو روز و بعد از دو روز فقط مواد خوراکی را همین مؤسسات و مردم منطقه و اینا با همین بیجا شدگان یا همین سیلزده رساندن و فعلا هم تقریبا همین مؤسسات و مردم های که میای یگان تار خیمه بتیم، یگان تار فرش بتیم، یگان تار ظرف بتیم. متاسفانه که مردم هیچ جای نشیمن ندارن، همه در دشت و بیابان هستن. اکثر خانه تقریبا یا چپه شده از بین رفته، بعضی خانه تقریبا همیال مواد در بینشان استاد است. مردم در تپه ها بالا شدن و هر لحظه پیشگویی ابو هوا میگه که بازم احتمال سیل و بارندگی است. مردم میترسن کمه که هوا خراب شد، مردم در تپه ها بالا میشن و کسایی که خانهشان جوره مثل اوجه بالا میشه، مردم هیچ سرپناه نداره و هیچ امکاناتی به مردم تانوز نرسیده. یعنی فکر کوی که 10% مشکل مردم حل نشده تانوز. دیروز یک جای رفتیم یک گمشیره را دیدیم، یک کالای چتالی گلپور در جانش بود، پرسان کردم که گمشیره کالای تبدیل کو، گفت چیز ندارم که بپوشم. یعنی حتی یک جور لباس مردم نداره که لباس گلپور خود تبدیل کنه.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی در چه سطح است؟
فعلا آب آشامیدنی هیچ نیست. چیزی چاهای خوبه دی که در منطقه بود همه از بین رفته. آب آشامیدنی ندارن، نان ندارن، مثلا یگان خیمه ندارن، یگان فرشی که در خیمه پردن و یگان کمپل و خوبت از او استفاده کنه، یگان فرش و ظرفی که مثلا اونا استفاده کنه، یا مواد غذایی را که موسسات این مردم میاره فکر کوی که او مردم خواهنی پیسه پیشان مانده و حتی نیه نان و نیه ایچی دم ندارن. مگه موسسات بیا یک بوجی برنج و یک بوجی آرد یا قطیر وغن میارن و با مو چیز نمیشه. حتی داخل شهر و بازارم ها با آمده یا اندازات اکثر دوکانه در ساحه بغلان مرکزی و برکوی چیزا عذاب پر است.
شما فکر میکنین که حکومت، نهادهای مسئول امکانات از این را دارن که برای سیلاب زدگان سرپناه ایجاد بکنن به شکل فوری و عاجل؟
به نظر من خود فعلا فقط هر کدامشان وعده ایجاد میتن. دیروز ملا صاحب برادر و بعضی دوستا آمده بودن، وزیرا تقریبا هشتا وزیر بود و بزرگا آمده بودن، وعده ها دادن. متاسفانه اینا مشکل اولی مردم حل کردن نتوانستند، جای سرپناه را قانون دور بانند.
جعفر احمدی همکارم بود که با میرویس آمد باشنده ولسوالی بغلان مرکزی در مورد وضعیت مردم پس از سیلاب ها در ولایت بغلان مصاحبه داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نام 10 تن از مقامهای جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در فهرست برخی شخصیت‌های سیاسی متهمان و افراد تحریم شده که مالک دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند منتشر کرده است. این نهاد این ادعا را در گزارش تازه مطرح کرده است. در این حال شماری از افغانها خواهان مورد محاکمه قرار گرفتن افراد متهم به فسادند و آگاهان امور سیاسی میگویند که غفلت و فساد شماری از مقامهای جمهوری پیشین سبب فقر و بدبختی در افغانستان شده است. اما کیها در این فهرست 10 نفری هستند؟ سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد OCCRP نام 10 تن از مقامهای جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در لیست برخی شخصیت‌های سیاسی متهمان به فساد و افراد تحریم شده که مالکان دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند قرار داده است. این نهاد که در واشنگتن مستقر است و توسط چندین نهاد آمریکایی تامین مالی می‌شود، گزارش تازه‌ای را زیر نام چگونه پول کثیف خانه‌ای در املاک دبی پیدا می‌کند در این مورد منتشر کرده است. OCCRP مدعی شده که حسین فهیم و ادیب فهیم، برادر و پسر ماشال قسیم فهیم، از شخصیت‌های جهادی سابق و معاون اول حامد کرزی در زمان ریاست جمهوریش، احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود از قماندانان پیشین جهادی، امیرزای سنگین وزیر مخابرات و اسدالله خالد وزیر دفاع و رئیس استخبارات در جمهوری پیشین، عتیق الله بریالی معاون وزیر دفاع در جمهوری پیشین، کمال الدین نبی‌زاده یک تاجر و سفیر پیشین افغانستان در روسیه، راشد پوپل پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی و سید اسماعیل امیری یکی از بستگان مقامهای پیشین جمهوری و مشاور یک شرکت در آن زمان در فهرست از دارایی‌های صدها مقام و نهادهای دولتی فعلی و سابق از کشورهای مختلف در دبی اند. خواستیم با برخی از افراد نامبرده تماس بگیریم، موفق نشدیم، اما در گزارش OCCRP آمده که این پروژه به هر فردی که به عنوان مرتبط با املاک دبی نام برده شده نامه فرستاده تا اگر این ادعا را رد کنند، اما آنها به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی ندادند. این در حالی است که اخیراً پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد در گزارش جداگانه در مورد 2 تن از این افراد تمرکز کرده مدعی شده بود که میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری پیشین و پسرش اجمل رحمانی عضو ولسی جرگه حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمکهای آمریکا را در دبی در خرید بلند منزلها، مجموعه تفریحی و خانه های بزرگ مجلل سرمایه گذاری کردند. شماری از شهروندان افغانستان خواهان به محاکمه کشانیدن افرادی هستند که نامهایشان در لیست مالکان دارایی ها و املاک در دبی از سوی پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نشر شده است. نوردین یوسفزای و یکی دیگر از این افغان ها آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
فاسدین دی محکمه ترکش
این فاسدین به محکمه کشانیده شوند زیرا آنان بر خون افغانهای مظلوم تجارت و فساد کردند و بالاخره آن را به بیرون از کشور بردند خواست ما این است که این پولها منجمد ساخته شوند و آنها به محکمه معرفی شوند
کسانی که پیسه افغانستان را حیف مایل کردند با خود بردند فساد انجام دادند اینا را دوباره برگردانند به افغانستان و آنانی که محکمه گردند دیگه به سزای اموالشان برسند
از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی میگویند که با گذشت هر روز ابعاد فساد مقامهای جمهوری پیشین آشکار می شود. جمشید یما امیری یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان زیر خط فقر باشه و کشور با یک سقوط ناگهانی و مرگبار روبرو شود.
گفتنی است که پس از سقوط دوره اول حکومتداری طالبان در سال 2001، ایالات متحده میلیاردها دلار برای بازسازی به افغانستان کمک کرد که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از قراردادهای آمریکا و مقام‌های سابق افغانستان به سوء استفاده مالی و اختلاس این پول‌ها متهمند.
امروز 16 ماه می مصادف است با روز جهانی زندگی مشترک در سال. سازمان ملل متحد به این مناسبت می گوید که بالاترین بهای درگیری ها را همیشه غیر نظامیان می پردازد. این روز در حال فرا می رسد که خانواده های قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان می گویند به صلح کامل و دائمی نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
16 می روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به مناسبت این روز در یک اعلامیه گفته که بالاترین بهای درگیری ها را همیشه غیر نظامیان می پردازند. این سازمان افزوده که جنگ راه حل نیست و با صلح نیاز دیده می شود. این روز در حال فرا می رسد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هرچند جنگ ختم شده اما مردم می گویند که صلح دائمی هنوز تامین نشده است. با گفته آنها هنوز هم تاثیرات جنگ و درگیری ها در زندگیشان محسوس می شود. چینیگل یک باشنده ولایت کندهار می گوید جانان پسر جوانش که کارمند محلی اداره لاله احمر بود در نظام جمهوریت در جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان کشته شد. او می گوید که 3 طفل و خانم پسرش باقی ماندند که حال در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند.
پسرم شهید شد. در سرم میاشت کار میکرد. پسر من که شهید شد به من بیماری اعصاب و قلبی پیدا شد. از آن وقت به این طرف ما بسیار بی‌بضاعت شدیم. هیچ چیز نداریم. زنده هستم اما به مرگ خود راضی هستم. پسر دیگرم از کار نیست.
یک باشنده ولسوالی موسعی کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت که پیش از 4 سال قبل پدرش در یک حمله انتحاری در برابر استر محکمه کشته شد. او میگوید که نام پدرش نور احمد بود.
پدر عالی قدر ما در حمله انتحاری استر محکمه به شهادت رسید. پس او 6 روز به خانه مانده و وظیفه پدر مامور استر محکمه بود.
او ادعا میکند که در آن وقت مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته بودند. گروهی که در حال حاضر حکومت در افغانستان را به دست دارد. قابل ذکر است که افغانستان هنوز هم برخی اوقات شاهد حمله های انفجاری و انتحاری است که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده می گیرد و باز هم در بیشتر موارد غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند. از سوی دیگر برخی فعالان صلح با اشاره به شرایط کنونی در افغانستان می گویند که صلح تنها ختم جنگ و خشونت نیست بلکه تامین امنیت اجتماعی اقتصادی و آوردن عدالت میان مردم می باشد. از این میان انتظار خادم رئیس بخش صلح شورای امنیت حکومت جمهوری پیشین بر رادیو آزادی گفت
برای اینکه یک صلح بنیادی به میان آید مجبور هستیم که بین صلح و ثبات فرق کنیم. صلح مقطعی است اما ثبات دوامدار می باشد. صلح بدون عدالت آمدنی نیست. برای آوردن صلح و ثبات در یک جامعه عملی کردن پرنسیب بخشش و عدالت بکار است. جناح‌های آن هم باید برای خود و جانب مقابل تعریفی مشخصی پیدا کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2017 با قطعنامه 16 می را به عنوان روز جهانی زندگی مشترک در صلح اعلام کرد تا به طور منظم صلح مدارا شمولیت تفاهم و همبستگی را ترویج داده و وسیله تشویق جامعه جهانی باشد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان با وجود اعتراضات گسترده کمپاین بزرگی را علیه کشت خشخاش افزایش داده است. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خبر داد که این عملیات تا نابودی کامل زمینها از کشت کوکنار ادامه خواهد یافت. در هفته های اخیر تخریب مزارع خشخاش در شمال شرق افغانستان تظاهرات گسترده ای را برانگیخت. نیروهای امنیتی طالبان تظاهرات دهقانان و ساکنان منطقه را با خشونت سرکوب کردند. دستگیری ها صورت گرفت و گزارش ها از کشته شدن تعدادی از معترضان خبر دادند. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی زازه آریوب در امتداد خط دیورند طی درگیری ها میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و هم نیروهای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت که درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. باشنده های محل میگویند مردم از حراس جنگ مناطقشان را ترک کرده و به مناطق نزدیک دیگر آواره شدند. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه امروز منتشر شد، گفته که این بدین معنا نیست که طالبان دوست درجه یک هستند، اما این واضح است که آنها دشمن روسیه نیستند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان همچنین گفت که هنوز محدودیت های سیاسی مشخص بین مسکو و طالبان وجود دارد. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز در جریان سخنرانی در اجلاس سران اتحادیه عرب گفت که آنطور که انتظار می رفت آنها حمایت مالی لازم را از شرکای بین‌المللی منطقه‌ای خود دریافت نکردند. این اظهارات در حال مطرح شده که وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که عساکر اسرائیلی بیشتر در عملیات نظامی زمینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه شرکت خواهند کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی کند. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و وقت همه تان بخیر، امید که جور و صحت و سلامت باشین. خبرنگاران موفق رادیو آزادی هر کجا باشین سلامت باشین. همیشه وقت شما زحمات خود کشیدین، واقعا سپاسگزار تک تک شما هستیم. دیگه متاسفانه اوضاع افغانستان همه گی میداند که واقعا در یک حالت خیلی خراب خانم ها و دخترها قرار دارن، چون مکاتب، دانشگاه، دفاتر، همه چیز برای خانم ها و دخترها بسته است. دخترها همشان مشکل افسردگی پیدا کردین. به خصوص خودم که من به بسیار مشکل من که آرزو داشتم که من یک ژورنالیست موفق باید باشم و زحمت بکشم و صدای مردم باید باشم. متاسفانه به بسیار مشکلات اقتصادی و مشکلات فامیلی من بعد وارد کنکور شدم. از کنکور بالاخره به دانشکده ژورنالیسم رو پیدا کردم، رفتم اونجا 2 سال من تحصیل کردم. تحصیلم همش بی فایده بود، دانشگاه بسته شد. ای کاش به آرزوهای ما میرسیم. متاسفانه که آرزوی ما که این بود من ژورنالیست شوم، دانشگاه بسته شد، من به آرزویم نرسیدم و همیشه وقت احساس ناامیدی میکنم. خیلی 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 جگرم این که من اینقدر درد دارم. تک تک دخترها چنین درد دارن، تک تک خانمها چنین درد دارن، اما این حکومت امارت اسلامی هرگز نمیخواهد که دخترها باسواد باشن و دخترها تحصیل کنند و دخترها وظیفه داشته باشن و دخترها در یک مقام منزل باشن. اینا میخوان که خانمها میشه وقت در زندان باشن، اونا در خانه باشن و چشمشان پت باشد. اینا نمیخوان که خانمها یک شخصای خیلی فعال در جامعه باشن و خدمت کنن. حالا بی سرنوشت ماندم، حیرانم چیکار کنم. باید فامیل میخوایم ما باید ازدواج کنیم که ازدواج اصلا آرزوی ما نیست که ما باید ازدواج تشکیل خانواده بدیم. دوست دارم درس بخونم، خدمت کنم. دوست ندارم ازدواج کنم، دوست ندارم تشکیل خانواده. دوست دارم من درس بخونم و یک شخص مفید باشم تا بتوانم از یک طریق برای ملتم خدمت کنم. اما این مردم، این حکومت نمیگذارد که ما کار کنیم، ما درس بخونیم، ما تحصیل کنیم. دلم میخوای گریه کنه. ایرانم چی کار کنیم؟ رادیو آزادی بازم از سپاسگزار هستیم. من همیشه وقت رادیو آزادی را عاشق بودم، من همیشه وقت گوش میکردم تمام برنامه هایتان، چون اگر از بیرون داخل نشر میشد من همیشه وقت گوش میکردیم. اما بدبختانه که همه چیز از بین رفت، همه آرزوهای ما به زیر خاک شد. دن زندگی بسیار موقص میامده که یک پرزند پیش مایندر خیلی ظالم باشه و دلش خیلی گرفته باشه ولی کسی نداشته باشه که بشینه پیشمو درد دل کنه و گریان کنه. دل ما هم تو گرفته شده، ما زندگی برای ما زندان جور شده. ما فکر میکنم در قفس بندیستی مثل یکم کوک دیده باشین در قفس میمانندشان. ما فکر میکنم در قفس استیم، اصلا این زندگی برای ما خوشایند نیست. هی کاش اصلا زنده نمی بودیم، کاش از این که زیر خاک می بودیم برای ما بهتر بود نسبت به این زندگی قید. این زندگی برای ما بسیار ناسازاست، واقعا خیلی خسته شدیم از این زندگی. تمام دروازه ها برای ما بسته است، ما حیرانیم چی کار کنیم. باید
پیام شما نظر شماست.
سلام احترامات و خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام من کارکنان خوب رادیوی آزادی تقدیم می‌دارم. ما بسیار متاثر هستیم که شلوار کابل 2 موتر و 1 رنجر از زمین کراچی بانای بیشتره را که سر بازیش بادرنگ بود، مانجان رومی بود، پیاز بود، اینمی چیزای غریبی بود. اینمی یک کارشان کل کراچه ها را بار کرد برد در حالی که کل سرمایه زود بازاری هست شبکی وقتی تا به بگر تا به پرد از خوفتن یا خوفتن بیشنه که فردن من خوش که پیده کنم چند دفعه دی راژیو شما ما زنگ زدن دیگه مردم ما زنگ زدن هیچ گوش شنوا دی مملکت مهنیز که امیر یا امیر المومین مشنوه یا امی وزیش به داخله مشنوه امی کار از خود امی آدم از خود سریعش پس کنن. اگه فامرکت برا خود فامرکت مردم رو ببرا مردم خوگریق در ایران مردم بزرگ فرزن از اوجه کشیدن در پاکستان لنگ ناموس ما مردم بندی شد، در یونان مردم در اون غرق شد، در ترکیه مردم کشید. همی بس نیست، همی شرم نیست که فرزن این شاروال هم ظلم گرفته. باز سخنگوش هم این گفه میزنه که ما زیر زمینی پرخشتی زمین دیگه جا هم بزنیم که باز همی جز فروسا بیان و جز دکان بگنن 15,000 دلار کجا کنه که مثل که در پرزگاه گرفتن یا 2,000 دلار یا 1,000 دلار کرایشه. امی کسی که دو دار بکنه سمیه هم امیه داره اگر از خدا بترزن امی مردم رو فرار نکنن کجا بره. مردم بخیر گم شد اگه بلا جای باشه اگه یک نفر هم دیگه ملک استاده شده. این امیه شما خواهش بکنید اگه سه بیر امیه نشد کنید اگه خدا کنید کنم گوش شما پیدا شده.
پیام شما نظر شماست.
طبقه کارگر یک طبقه مظلوم و بیچاره هستند که در افغانستان متاسفانه در حدود در طول از همین 20 سال هیچ نوکار به حق از این کارگر یا به خاطر از این کارگر نشده. هر کسی در افغانستان به شکل از اشکال حقوق همین کارگر نقض میکنن، مثلا کارگر در حالت و در جای خودش نیستن. اگر ما بعضی ادارات دولتی را طور مثال یک مثال بگیم، او به این شکل است که او بعض قوانین و قانون خود داره که یک کس را به حیث کارمند استخدام میکنه، باز روی یک سلسله شرایط رو با هم قرارداد میکنن و روی یک سلسله شرایط همو قرارداد فسخ میشه. بس حد پایین تر اگر بعض شرکت های خصوصی یا بعض جاهای خصوصی را ما مد نظر بگیریم، او مطابق با خواست و میل خود با یک کارمند یا با یک کارگر یا با یک کس کار برخورد میکنه که مو عبارت از امی کارگر است، مثلا چی با یک سلسله توافق یا روی یک قرارداد که با هم میبستن امو را کار میکنه امو کارگر. بالاخره امو کمپانی منافع خود را در نظر گرفته که مثلا کمپانی به نقص یا به کدام مشکل اقتصادی مواجه میشه، خب بعد این کارش همه است که کارگر کم میکنه، به این معنی که باش مصارف ما کم شود. خب امی کارگر بیچاره در او جای هیچ یک قانون یک چیز نیست که حداقل بتانه از خود دفاع بکنه که یا من را بروی یک سند آوردی یا ما از دیگر جای مثال در این جریان که با تو قرارداد کردیم دیگر پشت کار نگشتیم. خلاصه به این شکل فعلا در افغانستان یک مکانیزم و یا یک بگیم یک قوانین و یک اساس باید به خاطر کارگر مانده شود که مثال یک کارگری هست، ما امروز در جاده های کابل میبینیم از دست که کارگر زیاد است، فقر و تنگدستی و بیچارگی زیاد است، سطح بیکاری یا اوج بیکاری به اوج خود رسیده، به بلندترین سطح هست. یک از این کارگر به یک شکل استفاده میشه، مثلا حد اقل مزدوری بگیم یا کارگری بگیم در افغانستان 300 یا 300 افغانی است. خب چون که ما میبینیم یا یک کسی که اگر من خودم یک کارگر را دارم میبینم در سر سرک در کوچه در چوک یک جای کارگر 20 دانه 50 دانه است، اگر یکیش به 300 میره میریم یکی دیگه شو میگم که طور مثال 200 میتونه تا می کار ما را انجام بده. خب او چون که قانون نیست و مامو شخص در حالت یک مجبوریت است که حداقل از اینکه مکمل روز بیکار میمونم همین 200 هم به نظر ما برازی کافی است، به می اساس که این مردم این کار میتونه. یک قانون نیست، یک قاعده، یک اساس، یک مقررات به خاطر این کارگر وجود نداره. خواهش ما در کلی است یک مکانیزم، یک راه، یک حقوق برای کارگر تعیین شود، روی یک چارچوب باشه، روی یک چیز باشه که با مو حداقل یک کارگر که اول خودم باشم یا هر شخص دیگه باشه اما حق و حقوق خود ارزان کرده بکنم.
پیام شما نظر شماست.
اما این هست یک جوان تحصیل کرده ای که در افغانستان مدت 16 سال زحمت کشیدیم و تحصیل کردیم و در عرصه کار و خدمت به وطن برگشتیم. متاسفانه شرایط امنیتی، شرایط همه موارد مساعد است، فقط کار نیست در وطن. شرایطی نیست که جوان ها در بازار برن، در بازار کار برن، در بازار تولید برن، در بازار استعدادزایی، در بازار شغلزایی برن. فقط زمینه های کاری کمتر است و ما با این کمک هایی که جامعه های جهانی و بعد کشورهای دیگر کمک میکنن، ما متعجب هستیم که اینا وقتی که قدر کمک ها صورت میگیره پس کجا میشه و چگونه مصرف میشه که برای جوان ها هیچ یک پروگرام، یک فعالیتی در نظر گرفته نمیشه، یک بخش کارگری، بخش شغلزایی برای جوان ها، یک انگیزه برای جوان ها که اینا بتوانند یک از خود یک کار بکنه هیچ وجود نداره. متاسفانه مثل ما هزاران جوان تحصیل کرده امروز در بازار کار آماده به خدمت است اما کار برشان نیست. به طور مثال ما اگر زمینه و امکانات باشه ما میتونیم در بازار کار هست یک قلب هست یک کسی تحصیل کرده هستیم در بخشی که ما تحصیل کردیم مسلک خود آموختیم خدمت بکنیم. اگر هم کار نباشه ما میتونیم در بازار کار بتونیم مثلا تشبث‌زایی بکنیم، کارهای کوچک و تجارت‌های کوچک آغاز بکنیم. اما متاسفانه وضعیت اقتصادی این هم ایجاب نمیکنه که ما در بازار کار برایم و در دفاتر و وزارتخانه ها نمیتونیم که مثلا وظیفه مناسب پیدا بکنیم. پس بازار کار متاسفانه برای جوان ها بسیار کم است و بسیار محدود است. من خودم تعلیمات مسلکی از اداره و حسابداری کابل است. من یک کتله ای از جوان ها را میبینم که از اداره و حسابداری ها از اینستای مسلکی فارغ میشون در جامعه کار میرن. متاسفانه جامعه کار برشان نیسته و در قسمت اداره محلی یا امارات اسلامی هم واقعا تمام شرایط ها وجود دارد. تمام امکانات در وطن مهیا شده، امنیت هست، استعدادها هست، همه موارد موجود است. متاسفانه یگانه دلیلی که سر راه ما جوانان قرار داره بخشی کاری نیست، یعنی یک جایی نیست که جوانان مصروف بشن. امروز مثلا اکثریت کسایی که از بخشی مسلکی فارغ میشن زمینه های کاری برشان وجود نداره، یک پروگرام، یک پروژه برای اینا وجود نداره که اینا در اون مسلکشان برن و مصدر خدمت به وطن باشن. یعنی که ما از پلان های مثلا برای ما وجود نداره برای جوانان، برای تحصیل کردگان، برای کارگرها. این همی موارد هایست که شاید اکثریت بیکار مانده و اکثریت تحصیل کرده و رو به یک شغل دیگر آورده.
ما در وزارت کار امور اجتماعی مراجعه کردیم و در اصلاحات اداری چند روز پیش مراجعه کردیم که نهایت یک جوان تحصیل کرده. اونا وقتاً به پیشانی باز از ما استقبال میکنن. ما میگه نهایت این جوانایی که تحصیل کردن نیازمند هستیم که در ادارات نوبروند در بخش های مسلکی توظیف بشوند. اما فی الحال فکر میکنم تشکیلات بند است و در حال پاسخگویی تشکیلات است و اکثریت بسته های خالی هم هست به خاطر اینکه تشکیلات پاس نشده. منتظر هستند که تشکیلات بخیر پاس بشه و این جوان ها باز بسته ها به اعلام بره و از طریق رقابت آزاد اینا استخدام بشن. و یک خوشبینی از امارات اسلامی ما دارم که واقعا در بخش اصلاحات اداری در بخش امتحان ها بسیار شفاف است و کسایی که در امتحان ها ثبت نام میکنن و همه استعدادات هایی که واقعا استعداد دارن اینا میتونن که به اون بسته هایشون راه پیدا بکنن.
پیام شما نظر شماست.
قسمه که شما در جریان هستین در طول همین قدر وقت 3-3.5 سال که حکومت سقوط کرد وضعیت نابهنجار در کشور به وجود آمد، خیلی دولت وخیم هستن مردم و این وضعیت که کنونی که دلای مردم حاکمیت داره دقیقا امی میراث بیکاری از حکومت گذشته برای مردم باقی مانده. من خودم شخصا خودم کراچیوانی میکنم، من خودم کسی هستم که لیسانس هستم، لیسانس اقتصاد هستم، تقریبا دو سمستر ماستری هم خواندم ولی به خاطر بقای حیات می جنگم و مبارزه میکنم و هدف ما از مبارزه و جنگیدن نیست که یک لغمنان برای خانواده خود ما تمویل کنم که متاسفانه که در جستجوی کار هستم ولی بدبختانه کار پیدا کردن نمیتونم. خیلی وضعیت اقتصاد روز روزبار زندگی مردم خراب است. شخصا خودم دو ماه از کرای خانه پسمان هستم و صاحب خواهر و لحظه که در وضعی اولی ما تک تک میشم احساس میکنم که صاحب خانه دوباره آمده برای ما کرای خانه میگه بطه ما. مثل ما هزارها جوان دیگری که حکومت بالای ما سرمایه گذاری کرد و ما درس خواندیم که بتانیم یک آینده روشن داشته باشیم و مصدر خدمت به وطن خود برای ملت خود شیم، ولی متاسفانه که خودم یک جوان تحصیل کرده که به 3-4 زبان تسلط کامل داریم ولی متاسفانه در یک وضعیت وخیم اقتصادی به سر میبریم. نظر ما دیگه باید یک نشست برگزار شود که راجع به می ایجاد فابریکات کسایی که میخواین که سرمایه گذاری کنن اونا سرمایه خود اکثرا انتقال دادن به کشورهای بیرونی، ولی متاسفانه که ایجاد فابریکات شرکت های صنعتی بسیار کم است در افغانستان. متاسفانه که از هزارها جوان بیکار از دنبال کار هستند، برشان کار میسر نمیشه. ما اگر از دید اقتصادی بنگریم بیکار تنها به شخص گفته نمیشه که در جستجوی کار است ولی کار برش پیدا نمیشه. یک کسی هست که فعلا دکتر است ولی در طبابتش برش کار پیدا نمیشه، میره دکانداری میکنه. از نگاه اقتصادی اگر ببینیم اونا در حقیقت بیکار هستند. اینا ما شخصا فعلا وضعیت کنونی که حاکم است متاسفانه که یه هم بقای از حکومت گذشته باقی مانده که باید یک کنوانسیونی یک نشست برگزار شده راجع به این سطح فقر باید کاهش پیدا کنه. یعنی ما خود ما براتون مثال داریم، بازارها جوان دیگه ما که در جستجوی کار میریم شما باور کنیم من سرگذشت امروز خود را برای شما قسم میکنم که من قدر روزگار زندگی مرا به تنگ ساخته که من امروز رفتم در باغ قاضی کابل در پیش یک دکاندار یک شرکت والا گفتم مرا به عنوان یک جوان بگیرین، هر کار که باشه صفاکاری باشه هر کار باشه من میکنم، ما میخواییم که یک لقمه نان برای خانواده خود ببرم که فعلا بیخی به یک سطح وحشتناک به سر میبرم که یک لقمه نان من ندارم، من چیگونه با دست خالی من به خانه بگردم. من اینم یال که امروی شما صحبت میکنم برای قد درد است که من بیان میکنم. درد هزارها جوان است، شخصا خود من یک جوانه که گریه میکنه. شما باور کنید بدانید که چی مشکلاتی که در پیش روی از این وجود داره که وضعیت وخیم اقتصادی به سر میبره که یک مرد هیچ وقت گریه نمیکنه. وقتی گریه میکنه شما باور به خدا کنید که بدانید که چی مشکلی چی بنبست و فرارای عادی آدم وجود داره. شما باور کنید که من در خانه کرایی به سر میبرم که در ماهانه 6-7 هزار من کرا میتونم خانه ای را که در زندگی میکنم. من هستم یک مادرم از پیچ سفید از خودش از دست تشویش طرف من میبینه و تکلیف فشار عصبی برش پیدا شده یکان و حمله سرش میه. من گاهی اوقات خیلی در این وضعیت از این آدم ناراحت میشم که من چی بنام پول دوای زیره پیدا کنم که من برم در از این دوا بگیرم. من هستم و خانمم هست. از روزانه کراچیوانی میکرم میرم پیش کسایی میرم که میگم برای ما کار بده یا ما یک بوجیار بسرم برای تو انتقال بتن برای ما ده افغانی بتن که اصلا ارزش نداره. او آدم پیش به حساب براتان بگویم که او آدم کسی است که یک جوان تحصیل کرده میره پیش از او که تو برای ما بگیم بار دزه بته که من انتقال بتم که یک ده افغانی برای ما بگیره بته. او آدم یک ناز خود سر آدم میزنه که دل آدم از زندگی سیاه میشه. باور کنید من دیشب من تصمیم گرفتم که تمید اسنادای همین دیپلوم خود همین سه سال که در بخش مدیریت ما کار کردم تجربه کاری و همین سه پارچه های اطلاع نامه که از مکتب هستم به 4 تا 12 را که من که پیش خود نگاه کردم از اول نمره تا دوم نمره الا سیم نمره ما بودم که در طول 6-7 ساله که من مکتب خلاص کردم کلش خواستم کاریق کنم در بودم با آتش بکشم. وقتی که طرف به وضعیت سعی کردم گفتم که سعی کنم چقدر با چقدر امید دارد که آدم درس میخوانه به این میخواه که یک آینده روشن داشته باشه یک خدمت کنه یک لقمه نان پیدا کنه ولی متاسفانه که هیچ چیز برش میسر نمیشه.
پیام شما نظر شماست.
زاوش هستم. هر سال 6 ماه ماش برای معلولین میتن دیگه. کدوم گپی نیست کدوم امتیازی هم نیستک. نمو 6 ماه را میتن خلاص دیگه. پار کنم که 6 ماه دمای اصد دارد. پیرو سالان دمای اصد دیگه کدوم گپی نیست. امیرا بگینه پرام میتن بتنه میتن. من برگوین بیچاره زن اولاد داریم. چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه بار نباشه خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم معاش معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه همین عقلان همین معاش معلول ما را بتن مقدمی گذاره کنیم.
خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم از توانم هم پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنن که من از گدایی دست بردارم یک کار مصروفات برای خود داشته باشم که یعنی یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیدم از حال ملت خود با خبر باشد.
ما این عمل شده این اصلا هیچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کردن اونو ما رو ماشای ما نشه که ما بسیار از این نگرانی داریم.
یک چیز صحیح درست نباشه پول نباشه دیگه نباشه اینه به این رقم میرسه در خونه کسی کار ایج نمی کنه اینه بگویم تا در پاس بیرون در خونه نمی آید.
خواست ما از یا این میز که دست دادین می فقیر ها رق بگره دیگه کمک کنه بر ما. یک بچه 8 ساله دارم شوی متاد است دیگه خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
پیام شما نظر شماست.
پاپم بود مکمل فامیلش 11 نفر از فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است سرک خراب است یک سو بارندگی است فاصله نداشتن سرک به اعتیادی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکرار کردم و در چهارا خورد موترم یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد دی جنپاک خورد بیراده شد موترم از پیش ما دیگه. نتانستم کنترولش کنم مستقیم در چارا زدم موتره.
ما متقاعدین پیش روی ریاست تقاعد جمع شدیم اجتماع کردیم 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد یعنی بعد روزه است اولادای ما از ما نان میخواه آب میخواه این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم با اولادای خود لباس میخریدیم نان میخریدیم آب میخریدیم از امو یاشا عباده میکنیم. مسئولین طالبا آمدن کتی مود لیسا پیدا و بعدر متقاعدین بعد مشاجره لبزیم کردن کدشان دستاندازیم کردن اونها را لطم کردن یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش روی سیاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدی جمع شده بودن اونها حقوق خود میخواستن و طالب ها آمدن من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن متقاعدین بسیار لد کردن بسیار کدشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که در دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد
از چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نه امفان کمی حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
در جستجوی گم شدگان.
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره با دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-0-4-0. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنین، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از ما شدم. تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از ما شدم.